هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
و اما نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از پژوهشگران برجسته کشورمون باشیم در حوزه تاریخ علم، جناب دکتر امیر محمد گمینی، که سالهاست که در زمینه تاریخ علم به صورت تخصصی مشغول فعالیت هستند. ایشان در ضمن استادیار دانشگاه تهران هستند و علاوه بر مقالات پژوهشی متعددی که در نشریات تخصصی گوناگون به خصوص در زمینه تاریخ علم چه در ایران و چه در غرب نوشته های متنوع و مختلفی دارن تألیف و ترجمه، که از مهمترین اونها میتونم به کتاب دایره های مینایی اشاره بکنم که پژوهشی هست در تاریخ کیهانشناسی در تمدن اسلامی. به هر حال امیدوارم که در این برنامه با زوایای از زندگی فکری و نظریات ایشان در رابطه با رشته تخصصیشون بیشتر آشنا بشیم. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتن. ما امروز در دفتر کار ایشان هستیم در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران. جناب دکتر گمینی، از شما بسیار سپاسگزارم. به شما درود عرض میکنم.
خیلی متشکرم. من به شما سلام میکنم و به شنوندگان محترم.
آقای دکتر، اگه اشتباه نکنم شما در سال 1361 در تهران متولد شدید.
بله.
قبل از اینکه به صورت تخصصی به تاریخ علم توجه نشون بدید، در رشته مهندسی تحصیل کردید، یعنی دوران کارشناسیتون در رشته مهندسی معدن بوده که حالا انشالله به جزئیاتش خواهیم پرداخت. از چه زمانی به مقولات علمی علاقمند شدید کلن؟
از سوی خدمت شما که من از اون جمله نوجوانانی بودم که خیلی زود به علم نجوم علاقمند شدم. کتابای نجومی که برای نوجوانان نوشته میشه و توی دهه 70 بعضی از کتابای مثلا ایزاک آسیموف در ایران منتشر میشد، خوندن اون کتابها باعث شد که من به ستاره شناسی علاقمند بشم و بعد فرصت رو پیدا کردم که در رصدخانه زعفرانیه که مال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه، یه رصدخانه آموزشی است برای نوجوانان،
درسته،
اونجا کلاس های نجوم رو زیر نظر آقای دکتر پژمان نوروزی گذروندم و خب با دوستان به شبهای رصدی می رفتیم و اینها. این علاقه به علم مخصوصا ستاره شناسی چیزی بود که از دوران پیش از دانشگاه در من ایجاد شده بود.
دقیقا مثلا از همون حدود 15-16 سالگی.
آره، یعنی راهنمایی و دبیرستان و اینها. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما تو دوران دبیرستان بعد اجازه می گرفتیم از مدیر و ناظممون که به ما اجازه بده ما یک شبی رو گروه های نجومی به شب رصدی بریم خارج شهر و خب طبعا نمیتونستیم فردا تو مدرسه شرکت بکنیم و خب مشکلاتی داشتیم با مدرسه. بعضی از والدین اجازه میدادن، مثلا پدر مادر من اجازه میدادن، بعد اون دوستم که میخواست اون که مشکل پیش میومد. ولی خب به هر حال منظور این که همیشه درس و علم با هم در تعارض بود تو فضای ذهنی که من توش بودم. یعنی درس میگفت بعد کنکور یاد بگیری، بعد یاد بگیری تست بزنی، و علم نجوم برای من راه فراری بود از این در واقع نظم دیسیپلین دیکته شده‌ای که به ما بود. به خاطر همین این باعث می‌شد که علاقه من به این علم بیشتر عمیق‌تر بشه برام. متوجه هستین چی؟ یعنی می‌خوام جنبه روانی ماجرا رو بگم برای شما که چی میشه که یه آدمی به یه علمی علاقه‌مند میشه ولی مدرسه اتفاقا نقش معکوس این رو بازی می‌کنه و یه کاری می‌کنه که به حال طبق اون جمله‌ای هم که میگه الانسان و حریصان علی ما منع، ما بیشتر چون منعمون میکردن از اینکه نرو دنبال ستاره شناسی، نرو دنبال نجوم، نرو دنبال شب رصدی، بلکه درس تو بخونیم، باعث میشد که بیشتر به اون جنبه علاقه پیدا بکنم.
چه کسی شما رو برای نخستین بار آشنا کرد با رصدخانه؟
من رصدخانه زعفرانی رو تو تلویزیون تبلیغش دیدم. تو تلویزیون برنامه کودک گفتش که همچین کلاس‌های نجومی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه. دیگه من پیگیری کردم که کجا برگزار میشه، و چون در تهران مثل الان نبود که هر فرهنگ سرایی و هر مدرسه‌ای کلاس‌های نجوم داشته باشه، کلاس فوق برنامه داشته باشه. یه چند جای خاص بود. یکیش مثلا اونجا بود. غیر از اونم نمیدونم مثلا جای دیگه‌ای در اون زمان وجود داشته نه.
و در مورد کلاس‌های اونجا لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. اینکه این کلاس‌ها چند روز در هفته تشکیل می‌شد، کلاس‌های رصدخانه زعفرانی، و مربی‌ها یا استادا در اونجا چه کسانی بودن؟
عرض کنم که فکر کنم 2 یا 3 روز در هفته کلاس‌ها بود. در تابستان البته فقط کلاس‌ها برگزار می‌شد. مدیر اونجا روزی که من رفتم یا آقای بود آقای رضایی که من بعد از اون دیگه زیاد نشدشون رو ببینم، ولی یک سال ایشون مدیر بودن و بعد دیگه آقای دکتر نوروزی که تا همین پارسال ایشون مدیریت اینجا رو بر عهده داشت. خانم یزدانی هم مدیریت اجرایی رو به عهده داشتن در اونجا. عرض کنم که معلمان ما افرادی بودن که الان خب خیلی هاشون مشهور شدن، مثلا آقای بابک امین تفرشی که یکی از عکاسان بسیار موفق آسمان شب هستن ایشون، اون موقع خب به ما نجوم رصدی میگفتن. آقای دکتر گیاهی یزدی که ایشون پژوهشگر برجسته تاریخ نجوم هست و مقالات خارجی متعددی داره در مرکز بنیاد دارت و معارف اسلامی، ایشون اصلا مشغول هستن. حالا اینا معلمای اصلیمون بودن، معلمای دیگه هم داشتیم که حالا تغییر میکردن و اینا. این دوره اونجا که تمام شد من در کنکور شرکت کردم و رشته مهندسی معدن قبول شدم و خیلی اتفاقی دیدم که دانشگاه ما که در شهرستان بود دارای ساختمون رصدخانه است، یه رصدخانه نیمه کاره.
جناب دکتر گمینی، قبل از اینکه وارد دانشگاه بشیم دوست داشتم که در رابطه با مدارسی که میرفتید هم از شما سوال کنم. دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان شما در کدام مدارس سپری شد؟
دبستان مدرسه شهید بهشتی بودم در، در خیابان کریم خان. راهنمایی مدرسه شهید طهماسبی در هفته تیر. دبیرستان شهید باهنر بودم که سمت بهارستانه. یه چیز دیگه ای که خیلی رو من تأثیر داشت اون دوره مجله نجوم بود. مجله نجوم مجله ایست که توسط آقای توفیق حیدرزاده که اتفاقا ایشون هم پس از سالها مدیریت مجله رفتن امریکا و اونجا ایشون دوباره تاریخ نجوم خوندن. ایشون جزو پیشکسوتای ما بودن. فرد علاقمند به نجوم که مروج نجوم در ایران، مجله تأسیس کرده، خیلی فعالیت‌های مهمی داشته در ایران و بعد که می‌خواست تحصیلاتش ادامه بده سراغ تاریخ نجوم رفت و یک کتاب بسیار ارزشمندی درباره ستارگان دنباله‌دار یا دنباله‌دارها، تاریخ نظریه‌هایی که درباره دنباله‌دارها بود ایشون تحقیق کرد و منتشر کرد. هنوزم ایشون مشغول همین موضوع. مدارسی که عرض کردم همینا بود. توی این مدارس ما اونجا خیلی فعالیت علم نجومی نمیتونستیم داشته باشیم، ولی خب همو کشف می‌کردیم، یعنی که توی اون مدرسه پیدا بکنیم که کی مثل ما علاقه مشترکی به نجوم داره یا به چیزای نزدیک مثل علم فیزیک.
منظورم این هستش که در اون دوران، در دوران تحصیل در مدارسی که نام بردید، به خصوص در دوره دبیرستان، دبیرستان باهنر،
بله شاید باهنر،
آیا معلم یا معلم‌هایی بودن که به گونه‌ای شما رو تشویق بکنن؟
یادم نمیاد. یعنی بعضی‌ها بودند که شاید مانع بودند، یعنی ارزش کار رو اصلا درک نمی‌کردن، ولی بعضی دیگه هم بودن که نمی گفتن کار بدیه، می گفتن حواست باشه به درست هم برسی، خوبه که به علم علاقه مندی. توی راهنمایی یادم میاد معلمی داشتیم که به ما مثلا بعضی از مسئله های لاینحل ریاضیاتو می داد، می گفت سعی کنید حل کنید، و خب ما نمی تونستیم حل کنیم ولی تلاشی می کردیم. مثلا این که با خطکش و پرگار زاویه رو به سه قسمت مساوی تقسیم بکن، و وقتی که من راه حلمو رفتم به معلم گفتم و خب بهم نشون داد که غلطه، گفتش که همینقدر که تلاش کردی ارزش من بود. این خیلی برای من مهم بود که این همین حرفی که بهم زد، فهمیدم که صرف فعالیت علمیه که ارزشمنده، حتما رسیدن به نتیجه نیست که مهمه. حالا شاید بیشتر فکر کنم یادم بیاد، ولی خب همینقدر که در ذهنم در لحظه اول نمیاد نشون میده که شاید واقعا خیلی مدرسه به اون معنا. خب به حال مدرسه کارش اینه که طبق یه روال روتین یکسان سازی همه رو، همه دانش آموزان رو مثل هم بکنه، و خب خیلی اتفاقات بدی هم بیه معنی افتاد. برای من اتفاقات بدی نیفتاد، برای من دوستانی دارم که مثلا شاگرد اول دبیرستان بودن و ما به اینها به چشم واقعا ستایش نگاه میکردیم، این چطور میتونه این معدل رو بگه، واقعا تعجب میکرد من یادم. ولی با اتفاقا اینها تو دانشگاه خیلی موفق نبودن، اینها هم مثلا بعد از اینکه دو تا دبیرستان تموم شد رفتن یه رشته های دیگه و یه کار دیگه ای کردن و تو دانشگاه موفق نشد. اصلا این هدف که شما باید بر اساس اینکه از این روزنه تنگ کنکور باید رد بشید و هیچ آینده دیگه ای نباید برای خودتون متصور باشین، این چیز یک عامل سرکوب کننده است. ولی خب ذات انسان یه جوریه که وقتی سرکوبش میکنی از یه راه دیگه ای راه بهتری رو حتی گاهی مواقع پیدا میکنه. به خاطر همین این چیز نکته هاییه که توی سیستم های آموزشی باید مد نظر قرار بگیره. الان خب سیستم آموزشی ما خیلی تغییر کرده نسبت به دهه 70. من خب میبینم حداقل بچه هایی که تو دبیرستان هستن و میبینم که مثلا شوق دارن برای رفتن به مدرسه، چون تو مدرسه از فرایند یادگیری لذت میبرن، ولی خب در اون زمان حداقل برای من یا خیلی آدمای شبیه من این اتفاق نمیافتاد.
و شما اشاره کردید که تمایل داشتید که به گونه ای مدرسه رو رها بکنی، نه اینکه رها بکنی، یعنی اون زمانهایی که تداخل داشت با فعالیت‌های مرتبط با نجوم شما مدرسه رو رها کنید و برین به همون رصدخانه و اینها. آیا زیاد این اتفاق می‌افتاد؟ یعنی این رفتن شما در دوران دبیرستان به رصدخانه؟
برای شب رصدی که می‌خواستیم خارج شهر بریم.
بله بله.
مثلا می‌رفتیم تو بیابونای مثلا اطراف ساوه، مثلا می‌رفتیم یه جایی که بنای تاریخی هم باشه، کنار یه روستایی هم باشیم، بس چراغی هم زیاد نباشه، نور کمی باشه در اطراف که بشه آسمون تاریک رو دید. اون مواقع بود که این اتفاق می‌افتاد. نه خیلی زیاد اتفاقا زیاد نبود. یعنی موارد تداخل یکی این بود، مورد دیگه‌اش سر درس خوندن بود که به جای اینکه مثلا بشینی این کتابای مثلا نجومی بخونی، به جای اینکه بشینی مجله نجوم بخونی، به جاش مثلا درستو بخون.
درست.
تجسین. این چیزی بود که در واقع تداخل، ولی همین باعث میشد نجوم جزو هویت ما شد. یعنی وقتی شما یه عقیده داشته باشی و عقیده شما رو سرکوب میکنن، خیلی مواقع سرکوب، حالا کلمه خیلی تندیه من دارم استفاده میکنم، یعنی مثلا اون رو بی ارزش میدونن، چیز دیگه ای رو مهمتر برای شما در اولویت قرار میدن، باعث میشه که جزو هویتتون بشه. شما احساس بکنید که تعریف منیت من مثلا 15 ساله علاقه به فلان چیزه. حالا این میتونه مثلا نجوم باشه، میتونه فرض بکنه حتی ورزش باشه، میتونه چیزهای مختلف دیگه باشه. اینه که این مکته‌ای که حتما کسایی که متخصص امور آموزشی هستن فکر میکنن مد نظرشون قرار میگیره.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر امیر محمد گمینی، استادیار دانشگاه و از پژوهشگران برجسته تاریخ علم در کشور ما. خب اشاره کردید به فضای دبیرستان و تضادی که وجود داشت در آن زمان در دهه 70 با فضای برنامه‌های خارج از کلاس درس، فضاهای علمی که به هر حال بسیاری از دانش آموزان اون موقع، البته شاید استثناها بودند، دانش آموزانی که تمایل داشتند به جنبه‌های غیر از آموزش متعارف دبیرستانی، اشاره داشتیم می‌کردیم به اون تعارضی که وجود داشت بین فعالیت‌های شما، فعالیت‌های غیر دبیرستان با اون فضای متعارف دبیرستان. آیا شما در اون موقع برخورد با توجه به توضیحاتی که دادی، شما پس در اون زمان در دوره دبیرستان دانش آموز متوسطی محسوب می‌شدید یا دانش آموز نسبتاً زرنگی بودید؟
نه، متوسط فکر کنم صفت خوبی باشه.
رشته‌تون هم ریاضی بود دیگه؟
بله، رشته‌ام ریاضی بود.
در ریاضی و فیزیک چطور بود وضعیت آموزشیتون؟
توی فیزیک بهتر بودم. ولی تو ریاضیات خیلی قوی نبودم، یعنی شاید معمولا نمرات 16 و 17 میگرفتم، کم پیش میومد که بیشتر از این نمره بگیرم. ولی خب یعنی درسای فیزیکمون رو بیشتر علاقه داشتم، یعنی هر چیزی که ارتباطی با علم نجوم، یعنی با علاقه من پیدا میکرد میرفتم دنبالش. یعنی مثلا فرض بفرمایید توی راهنمایی ما هنوز توابع مثلثاتی رو نخونده بودیم، سینوس و کوسینوس، ولی چون که تو بخشی از نجوم رصدی اینها لازم شده بود، من میرفتم پیش عموم که برای من بگو سینوس چیه و برای من توضیح میداد تا من مثلا بتونم بفهمم که الان مثلا زاویه ارتفاع فلان ستاره رو چه ربطی داره با فاصلهش، فاصله زاویهش مثلا با خورشید. یعنی این جور شاید یه مدار ویژگی روحی من بود، ولی اینکه هر چیزی که به علاقه مربوط می شد می تونستم بفهممش و با علاقه برم دنبالش. چیزی که به من گفته می شد باید یاد بگیری دشوارتر بود برام.
چون به این قضیه اشاره کردید، یا در میان اعضای خانوادتون یا خویشاوندانتون کسانی بودن که در این زمینه، در زمینه مثلا نجوم یا حالا مسائل نزدیک به اون کم و بیش حالا علاقه داشته باشن؟
نه، به هیچ عنوان. هیچ کدوم از اعضای فامیل ما نزدیک و دور علاقه به نجوم و علم و اینها نداشتن. پدر من اهل ادبیات و اینهاست و هرچی هم من تو این زمینه بلدم مدیون ایشون هستم. به عموم اگه اشاره کردم، خب چون ایشون مثلا ریاضیات خونده بود، مهندسی خونده بود و ریاضیش خوب بود، من پیش اون میرفتم. ولی اینکه علم و مخصوصا ستاره شناسی میتونه یه چیز جالب باشه، چیزی بود که من مثلا برای خودم تو خانواده کشف کرده بودم و میومدم واسه همه میگفتم. تو فضای نوجوانی خودم هر گوشی پیدا میکردم بشینم براش مثلا بگم زندگی ستاره ها چطوریه، خورشید اول به قول سرخ تبدیل میشه، بعد تبدیل میشه به کتوله سفید، این حرفا.
و البته همچنان که اشاره کردید، برخی از کتاب هایی که اون زمان منتشر میشد، به خصوص کتاب ایزاک آسیموف که به صورت حالا داستانی هم نوشته میشد، یعنی حالت علمی تخیلی داشت و جنبه های به اصطلاح پاپیولر رو خیلی جنبه های به اصطلاح همه پسند هم داشت، خب خیلی مؤثر بود در علاقمندی بسیاری از نوجوانان به این مسائل. درسته؟
بله بله بله، قلم آسیموف اینطوری بود. خب من از کتابای پاپیولر ساینس، علم برای عموم آسیموف، کشیده شدم به کتابهایی که واقعا رمان های علمی تخیلیش، یعنی یه سبک ادبی است رمان علمی تخیلی که دیگه تخیل آزاده و دیگه حالا حتما مبنای علمی دیگه لزومی نداره داشته باشه. میدونید که بسیاری از فناوری هایی که توی داستان های آسیموف اومده بعدها دهه های بعد واقعا ساخته شد و واقعا همچین پیشرفتایی در بشریت اتفاق افتاد، خیلی هاشم هنوز اتفاق نیفتاده. ولی آره، یعنی من از این سبک کتابای علمی کشیده شدم به کتابای رمان علمی تخیلی و آسیموف واقعا نقش داشت. نه فقط آسیموف، ما نویسنده‌های دیگه هم داشتیم که اون زمان آثارشون منتشر میشد به زبان فارسی، ولی یکی از آدمایی که خیلی نقش داشت کتابای ایشون بود.
دیگه چه کتابایی میخوندید؟
عرض کنم که مثلا فرض بفرمایید کتاب نجوم به زبان ساده، کتاب دم دستی آدمی بود که به ستاره شناسی علاقه من بود، ولی خب بیشتر چیزایی که من میخوندم مجله نجوم بود، مقالات مجله نجوم که خیلی هاش ترجمه بود، خیلی هاش هم تألیف افرادی بود که در ایران کار نجوم میکردن. مثلا فرض بفرمایید من مفاهیم کیهان شناختی مدرن رو تو مقاله هایی که دکتر منصوری
دکتر رضا منصوری.
دکتر رضا منصوری منتشر میکردن تو مجله، یه سلسله مقاله کوتاهی داشتن به نام فلک را سقف، یعنی سه نقطه، یعنی فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. ایشون اولش رو گذاشته بود عنوان این سلسله مقالاتش و مباحث کیهانشناختی به زبان ساده مینوشت. یا مقالات دیگه در زمینه نسبیت عام و خاص. من یادم میاد چیزایی که یاد گرفتم توی اون دوران دبیرستان و اینها در زمینه نجوم، چه کیهانشناسی و اخترفیزیک، و از اون طرف درباره نجوم رصدی بیشتر این مقالاتی بود که ما میخوندیم، چون کتاب نجومی واقعا کم. من یادم میاد که مثلا یه بار نمایشگاه کتاب رفته بودم، مثلا فرض کنید سال 75 76 مثلا، و هرچی میگشتم غیر از همین چند تا کتاب آسیموف کتاب نجومی دیگه پیدا نمیکردم. انقدر گشتم تا در انتشارات نشر دانشگاهی یه کتاب پیدا کردم به نام نسبیت خاص و عام و کیهانشناختی. کتاب رو خریدم اومدم، در حالی که کتاب پیشرفته یه که الانش هم خوندنش برای من دشواره، ولی خب دیگه کتاب دیگه ای نبود دیگه، مثلا یه چند صفحه از اون تونستم بخونم. یعنی میخوام بگم واقعا کتاب کم بود.
اشاره کردید به دوران ورودتون به دانشگاه. شما در چه سالی به دانشگاه وارد شدید؟
سال 80 بود دیگه.
و چی شد که به سمت مهندسی معدن کشیده شدید؟
قبولی دانشگاه بود، رشته نبود که من انتخاب کرده باشم.
درست.
یه مقدار توی چیدن در واقع انتخاب‌ها رو درست نچیدم. میتونستم مثلا فیزیک تهرانم قبول شم، البته دانشگاه آزاد، ولی خب درست نچیده بودم و رشته مهندسی معدن قبول شدم و انتخاب من نبود. ولی خب این رشته درس‌های زیادی در زمینه زمینشناسی داشت و ارتباط زمینشناسی و نجوم باعث می‌شد که من دوست داشته باشم این درس‌ها رو خوندنش. کانیشناسی، سنگشناسی، زمینشناسی ایران، تکتونیک و باعث مختلفی که به زمینشناسی در سطح لیسانس مهندسی معدن در واقع اونجاتون درس‌ها بود برای من جذاب بود. ولی از همه جالب‌تر این بود که این دانشگاهی که من قبول شده بودم در شهر محلات یک رصدخانه نیمه کاره داشت. خیلی اتفاقی.
چه جالب.
بعدها من فهمیدم همون آقای رضایی که زمانی رئیس رصدخانه زعفرانی بوده ایشون اونجا رو اینو ساخته. یه تلسکوپ هم نیمه کاره ساخته بودن ایشون. دیگه من شروع کردم که اینو راه بندازم. اون تلسکوپ رو به اتمام رسوندم. آینه‌شو آوردم تهران، کوت شد، دوباره برگردوندیم محلات. اون ساختمون نیمه کاره بود. یه اتاقه که کوچیکی باز زیر گنبدش ساخته میشد، یکی از دوستانم میرفتیم آهن میبریدیم با برش گاز و دونه دونه این آهنا رو میآوردیم توی اونجا جوش میدادیم و یه اتاقه که زیر گنبدی که این داشت ساختیم و اوستاکار اومد آجر چید، بعد گچکار اومد گچ کرد، شد یه اتاقه زیر گنبد. چون ساختمون دو طبقه کوچیک بود که طبقه دومش رو سقفش گنبد بود، ولی شما نمیتونستی بری توی گنبد چون گنبد رو سقف بود، لازم بودی اتاقه که دیگه زیر گنبد زده بشه که شما تو اون که قرار بگیری در واقع داخل گنبد باشی. اینو راه انداختیم و بعد کلاسای نجوم، مثلا من اونجا راه انداختم کلاسای نجوم آماتوری دیگه، نجوم غیر حرفه‌ای واسه علاقه‌مندانی که اونجا. اینا باعث شد که من علاقه خودم رو اونجا ادامه بدم در کنار درسی که می‌خوندم.
این قضیه مربوط میشه به سالهای اول دانشجوییتون؟
آره دیگه، سال 81 2.
یعنی این رصدخانه دانشگاه محلات که داریم بهش اشاره میکنید که حالت نیمه تمام در واقع مانده بود و شما فعالش کردید، بعد جستجو کردید که چه شد که ناتمام ماند؟ یعنی دچار کمبود بودجه شده بودن یا اینکه مؤسسش آقای رضایی حالا بنا به دلایلی دیگه تمایل نداشتن ادامه بدن این پروژه رو؟
من فکر کنم که لزوم این رصدخونه اصلا معلوم نبوده خیلی، چون که رشته نجوم نبود در اون دانشگاه. در اونجا رشته تاریخ بود، مهندسی معدن بود، زمینشناسی بود، اصلا رشته نجوم وجود نداشت اون دانشگاه و معلوم نبود که لزوم این رصدخونه چی بوده. حالا به هر دلیل نتونسته بودن قانع بکنن، یا به حال بودجهشون هم شاید کم بوده، دقیق نفهمیدم چرا این نیمه کار مونده بوده، یا شاید خود آقای رضایی رفته بود. ولی وقتی که من رفتم اونجا تونستم مدیریت جدید دانشگاه رو قانع بکنم که یه همچین رصدخونه میتونه به عنوان فعالیت‌های در واقع حاشیه‌ای دانشجوها، نه فقط واسه دانشجوها بلکه واسه خود مردم شهر محلات هم میتونه جالب باشه و مردم از شهر هم بیان گاهی از رصدخونه آسمون رو رصد بکنن. برای دانشجوهایی که اونجا بودن و رشته‌های مختلف می‌خوندن، خیلی‌هاشون با علاقه میومدن تو کلاس‌های نجومی که راه انداخته بودم شرکت می‌کردن. حتی من از تهران مثلا گروه‌های نجومی رو می‌بردم اونجا، چند تا صحابی می‌دیدیم، کهکشان می‌دیدیم. کار پژوهشی به هیچ عنوان نمی‌کردیم، چون کار پژوهشی رصدی نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای داره. یک رصدخونه چیزی بود مثل رصدخونه‌های تفریحی آموزشی دیگه‌ای که بعضی فرهنگسراها و کانون‌ها دارند که نقشش ترویج علمه. آدم‌ها میان و باهاش چند تا صحابی و کهکشان می‌بینن، خوشه‌های کروی می‌بینن، اقمار مشتری رو میتونن ببینن.
ولی به هر حال فرصت استثنایی و طلایی برای شما ایجاد شد که علایقتون رو پیگیری کنید در همون در جایی که فکر نمی‌کردید، قابل تصور نبود. آیا برای راه اندازی اونجا، حالا درسته که تجهیزات خیلی پیشرفته نبود، ولی به هر حال همین تلسکوپایی که اونجا کار گذاشتید و به هر حال بازسازی اونجا، یا بودجه‌ای دریافت کردید؟ بودجه‌ای به شما تعلق گرفت از طرف دانشگاه یا جای دیگه؟
نه، من بودجه نگرفتم، تلسکوپی هم نخریدیم.
بله،
همونطور که گفتم آقای رضایی یه آینه ای رو تراشیده بود، داخل یه لوله گذاشته بود. لوله رو ما مثلا می اومدیم دانشگاه شریف اومدیم کد کردیم، یعنی لایه نازکی از فلز روش قرار گرفت که نور منعکس بکنه. هزینه این رو خب من فاکتور میگرفتم میدادم به دانشگاه، دانشگاه پرداخت میکرد. یا مثلا اتاقی که اونجا ساختیم، خب مدیر گفت ببین اینجا یه سری تیراهن این کنار هستش، ما داریم باش ساختمون، شما میخواین ببرید استفاده کن. ما رفتیم بریدیم استفاده کردیم دیگه تو حتی به فاکتور و اینام لزومی نداشت. استاکاری که تو کارهای دیگه ساختمونی دانشگاه رو انجام میداد اومد این کارم برای ما انجام داد. یعنی ما هیچ نرفتیم بگیم که ما این بودجه رو میخوایم به ما بدید که ما این کارو بکنیم. نه، ما میگفتیم لطف کنید به ما اجازه بدید ما این کارو بکنیم. یعنی ما رو علاقه شخصی خودمون این کارو میکردیم. نتیجهش هم دیدیم، مزدش هم گرفتیم، یه رصدخونه داشتیم که میتونستیم شبا بیایم توش رصد بکنیم. و چی واقعا بهتر و لذت بخشتر از این بود برای ما؟ خرجایی که تراشیدیم براشون پرداخت میکردن، ولی برای خودمون پولی ازشون نگرفت.
دوستان و همکارانی در اونجا داشتید دیگه؟ یعنی از
بله دوستانی پیدا
دانشجو در همدوره هاتون کسایی بودن که به همون اندازه شما یا حالا قدری کمتر علاقمند باشن به نجوم و به هر حال با شما همکاری داشته باشن؟
کسی که مثل من علاقمند باشه نبود، ولی من آدم ها رو علاقمند کردم، یعنی خیلی ها رو به کیش خودم در آوردم
که بعدن یعنی در این زمینه ادامه تحصیل دادن یا حالا زمینه های مرتبط با اون کسایی؟
نمیشناسم کسی از دانشگاه ادامه تحصیل. ولی توی تهران هم ما گروهی داشتیم، من هر هفته خب تهران میومدم و توی تهران یه گروه نجوم داشتیم، گروه فیزیک داشتیم که کتاب میخوندیم دوره هم دیگه، جلسه مطالعاتی داشتیم. هیچی من به اندازه اون دوران مطالعه گروهی هایی که با دوستان دیگه توی تهران داشتم بهم کمک نکرد واسه اینکه بفهمم میخوام اصلا چی بخونم و چی کار بکنم.
یعنی در همون دوران دانشجوییتون وقتی به تهران میومدید یک گروهی داشتید که به صورت مداوم هفته‌ای مثلا
بله
برنامه داشتی، برنامه مطالعاتی و
مطالعه گروهی؟
درسته.
کتاب انتخاب میکردیم، گروهی میخوندیم، هر جلسه میمدیم راجبش حرف میزدیم و بحث میکردیم.
کتاب های مرتبط با همین فیزیک و نجوم و اینا.
فیزیک یه دوتا گروه، یعنی یه گروه فیزیک اول اونجا را افتاد، بعد من میرفتم و گفتم منم میخوام یه گروه نجوم را بندازم. بعضی از اون بچه های فیزیک رو بردم گروه نجوممون. بعد از مدت یه گروه فلسفه هم رو انداختیم، ولی اون دیرتر، مثلا سال 83-84 بود که گروه فلسفه هم رو انداختیم بشین دوره هم کتاب فلسفی هم بخونه.
در منازل تشکیل میشد یا
یه مرکزی بود به نام مرکز مشاوران آموزش، کارش کاره در واقع کمک برای همین قبول شدن تو کنکور و اینها بود. ولی اون معلمینی که اونجا درس میدادن آدمایی بودن که میگفتن کنکور هدف نهایی شما نیست، بلکه شما باید یاد بگیرید برید سراغ خود علم رو دوست داشته باشید و کتاب خوندن. داشتن تغییر میدادن این فضای کنکور زده رو. یکی از دوستای من اونجا بود، من تو مؤسسه نبودم، اون دوست من بود، منو برد اونجا و ما توی مؤسسه هر هفته یه اتاق به ما داده بودن، میشستیم این کارا رو میکردیم. یعنی فضای کاملا دانشجویی بود، یعنی کسایی بودن که کنکورشون رو داده بودن، قبلا با این مؤسسه بودن، حالا کنکور داده بودن، پس از پایان کنکور حالا مؤسسه رو رها نکرد.